شماره 326 از این مجموعه پژوهشی است که اختصاص داره به شاعری به نام محمد ابن ناصر علوی. امید که مورد توجهتون قرار بگیرد.
محمد ابن ناصر علوی از شاعران اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری، به قول شادروان ذبیع الله صفا، مردی عالم و دارای مرتبت و جاه بلند بود. نام او را برخی از تذکره نویسان جمال الدین محمد ابن ناصر علوی نوشتند. صنایع غزنوی هم که دوست و همنشین او بوده، لقب شرف الدین را در موردش به کار برده. صنایع آنقدر به مقام و مرتبت او ایمان داشت که حتی اشعاری هم درباره اش سرود. به عنوان مثال در ابیات این طور گفت: شرف دین محمد ناصر، خرد از وصف متعو قاصر، فکرتش مایه مبانی ذکر، خاطرش قبله معانی بکر، لفظ و معنیش محکم است و تر است، همچه آبی که اصلش از حجر است، عاشق علم اوست اصل ثبات، تشنه شعر اوست آب حیات. شرف الدین محمد ابن ناصر علوی گرچه در دربار بهرامشاه مداح بود و مسعود غزنوی را هم مهد میگفت، اما مردی وارسته و عارف بود و در میان مردم حرمتی خاص داشت.
آتش
بخشی از اشعار محمد ابن ناصر علوی را مرور می‌کنیم. چو خاک و باد کند نور و نم در آتش و آب، شکوه آن عرضی باد و جوهر آتش و آب. چو در مساف به ابطال حرب روی نمود، از او بخی زدن در دلشکر آتش و آب. همین نماید از عکس لون گوهر او، هوای فتنه چو گردون و اختر آتش و آب. مرصع از همه جرم او به گوهر و نور، چنان کجا به حباب و به اخگر آتش و آب. به ابر و صاعقه ماند از آن قبل که در او، بود همیشه چو در ابر مزمر آتش و آب. تبارک الله از آن سعب ساعتی که بود، عروس نامیه را زر و زیور آتش و آب.
آتش
محققان در تحقیقی که درباره زندگی محمد ابن ناصر علوی کردند به این نتیجه رسیدند که دیوان او ظاهراً یا جمع‌آوری نشده و یا اگر جمع‌آوری شده بعدها پراکنده شده. دلیل آنها هم سخن اوفی در لباب الالباب است که معتقد بود اشعار شرف الدین را به دلیل اندک بودن کسی جمع‌آوری نکرده و به همین دلیل اغلب اشعارش در لابلای اشعار شاعران دیگر گم یا به نام شاعران دیگر ثبت شده. با وجود پراکندگی اشعار شاعر مورد نظر ما، آنچه که از او باقی مانده نشان دهنده قدرت او در شاعری است. اوفی در کلام مختصر شعر او را چنین توصیف کرده: در حسن تسریع و لطف تسجیع و مراعات نظیر، بستان تماشای ضمیر فضلا بود. Thank you. ابیات معدودی که از محمد ابن ناصر علوی در تذکره نقل شده از انسجامی برخوردار است که او را شاعری حرفه‌ای معرفی می‌کند. با این حال معلوم نیست چرا او در صدد جمع‌آوری اشعار خود بر نیامده و دیگران نیز چون این کار مهمی را انجام ندادند. به عقیده محققان احتمالاً مشغله‌های کاری و درباری این شاعر به وی فرصت پرداختن بیشتر به شعر و شاعری نمی‌داده. اگر هم می‌داده او خود چنان در عوالم عرفانی غرق بوده که به ثبت و ضبط اشعارش اهمیتی نمی‌داده. آنچه از اشعار او باقی مانده آنقدر کم و کم یاب است که حتی محققان را از بررسی آثار او غافل کرده است. ابیات دیگر از اشعار باقی مانده از محمد ابن ناصر علوی را زمزمه می کنیم. به خاک و باد تکاور سپرده بهر ظفر، سنان نیزه شاه مظفر آتش و آب. ز پشت مرکب رزمازمای آهن خای، نه مرکب از صفت لا تکاور آتش و آب. یکی تکاور کن در دو عالم اوست که زد، چار نعلش در هفت کشور آتش و آب. چو مه نمود به اقصای باختر تک و تاز، چو خور فکن در آفاق خاور آتش و آب. گر از مزاج عناصر شدی نگار پدید، ز فعل او شده اندی مقرر آتش و آب. چه گوهریست که دارندش از عزیزی و ناز، چو دیده در سر و چون جانش در بر آتش و آب. تبایعی چو در او بنگرد گمان شفتد، که کردند همیدون مصور آتش و آب. محققان در جستجوی ماجراهای زندگی محمد ابن ناصر علوی به نتیجه دلخواهی نرسیدند و هیچ اطلاعاتی از دوران کودکی، جوانی و حتی میانسالی او به دست نیاوردند. فقط همین که مدتی در دربار علاءالدوله بوده و مدتی هم در دربار بهرامشاه غزنوی به سر می‌برده، تنها اطلاعاتی است که از او به دست آوردند. اوفی در لباب الالباب می‌گوید او در دربار بهرامشاه غزنوی چنان مقام بلندی داشته که شعر و شاعریش را بسیار خوش می‌داشتند و همواره آن را می‌شنیدند. یکی دیگر از سوابقی که از شاعر مورد بحث ما به دست آوردند این که او برادر بزرگ شاعر دیگری به نام سید حسن غزنوی بوده. البته این که چرا نامشان با هم فرق می کند جای بحث دارد. ولی ناصر خسرو قبادیانی هم در کارنامه بلخ خود بعد از اسم شاعر مورد بحث ما اسم آن برادر را هم آورده و او را از خانواده محمد ابن ناصر علوی دانسته. حتی آن دو را با هم دعا کرده و بسیار ستوده. به هر حال هرچه باشد شاعر مورد بحث ما انقدر بزرگ و بلند مرتبه بوده که خود را بی نیاز از آن می دیده که نامش را سر زبان ها بیندازد. سنایی در شعر دیگری فضای حاکم بر این خانواده را چنین توصیف کرده است: بگذر از باغ و راغ وقت صبوح، پس گذر کن به سوی عالم روح. تا امیران ملک جان بینی، حکمشان بر خرد روان بینی. خاصه شمع نبیرگان بتول، گوهر درج خاندان بتول.
آنچه شنیدید برنامه شماره 326 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که اختصاص داشت به شاعری به نام محمد ابن ناصر علوی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیمتون شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.
شب زیبای زمستانی به طعم بهار بر شما بخیر و نیکی با شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. پخش برنامه ها رو پی خواهیم گرفت. بشنیم یک قصه فانتزی جذاب، بشنویم یک شب از هزار و یک شب.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می گوید. Thank you.
شب شما بخیر دوستان عزیز و یاران دلبسته به قصه های شهرزاد قصه گو. امشب نهمین شبی است که شما از زبان شهرزاد شنونده ی قصه شیرین و عاشقانه یافا و یاسا خواهید بود. همان قصه ای که یک مرد یهودی که طبیب حاذقی در شهر پکن پایتخت سرزمین پهناور چین بود، برای رهایی از مرگ در پیشگاه سلطان آن سرزمین تعریف کرد. داستان مردی به نام جمال برای طبیب و طبیب برای سلطان سرزمین چین و شهرزاد برای پادشاه جزایر هند و چین آغاز کرد این بود که جمال گفت: پدر بزرگ من از بازرگانان به نام شهر موسل بود که 3 پسر داشت و پسر بزرگش پدر من بود، که بعد از مرگ پدر بزرگم، پدرم و عموهایم حرفه پدر خود را دنبال کردند، که پدرم در موسل ماند و به اداره امور تجارت خانه پرداخت و عموهایم نیز برای خرید و آوردن کالا با کاروان عازم سفر شدند. و چون من هم تصمیم گرفتم با عموهایم هم سفر شوم و به اتفاق ایشان به مصر بروم، پدرم با سفر رفتنم موافقت اما با مصر رفتنم به اتفاق عموهایم مخالفت کرد و گفت: حال که قصد سفر داری، از تو میخواهم که به دمشق بروی، زیرا که وزیر اعظم دربار سوری ها که مقیم دمشق است از دوستان قدیم من است و در نتیجه من هم به دمشق رفتم و در آنجا با کمک وزیر اعظم که حجره بسیار خوبی در بازار برایم فراهم کرد به کار تجارت پرداختم، تا اینکه روزی گلروی سرو قد برای خرید به حجره من آمد و در همان نگاه اول از من دل رو بود، و چون روز دوم به نزدم آمد، یک کیسه پر از سکه های زر برای خریدهای بعدی نزد من به ودیعه نهاد و خودش را یکی از قلهای خواهران دوقلوی که دختر خواندگان وزیر اعظم بودند معرفی کرد. و یافا و یاسا از کودکی با 2 پسر پادشاه همبازی بوده و در کنار ایشان رشد کرده بودند، که پسران پادشاه هر کدام تعلق خاطری به یکی از قلها داشتند، ولی مادرشان به خاطر یهودی الاصل بودن دختران با ازدواج پسرانش با اون 2 دختر مخالف بود و در صدد این بود که برای پسرانش دختران پادشاه سرزمین مصر را خواستگاری کند. اما ملکه دربار سوری ها ابتدا در صدد برآمد به هر ترتیب که شده آن 2 دختر را از سر راه پسرانش بردارد و سپس برای خواستگاری به سرزمین مصر برود، و در این مورد از عالیه ندیمش نیز کمک خواست. از طرفی یاسا خواهر دیگر یافا که پی به دلدادگی خواهرش در همان دقایق اول برد، از او خواست که برایش قدری صحبت کند و یافا گفت: هرگز باورم نمی شد که این چنین عمیق و ژرف و سریع و آنی آتش عشق سراپای وجودم را بسوزاند. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای پدر والا تبار فرزند در راهم و ای همسر مهربان حشمت جاهم، قصه یافا و یاسا دیشب به آنجا رسید که عرض کردم. یاسا وقتی بعد از آگهی از عاشق شدن خواهرش گفت: دل آسوده دار، سعی می کنم کاری کنم که این آتش فقط تو را گرم کند نه این که بسوزاندت، یافا پاسخ داد: خواهر، از تو ممنونم، اما حرف عجیبی گفتی، عاشق و دلاسودگی هرگز. فهم و ای ملک جوانبخت، اگر خاطرتان باشد در شبهای قبل به عرض رساندم، فردای ظهر روزی که جمال متوجه تکان خوردن پرده پشت سر وزیر اعظم هنگام صرف نهار شد، بانوی با دو خدمتکار به در حجره جمال رفت و ابتدا بدون آن که نقاب از چهره پستند از او سوالاتی کرد، که چون جمال با دقت و به طور کامل جواب سوالات را داد، آن دختر چهره خود را پس زد و روی زیبایش را نشان داد و گفت: منتظرم باشید که فردا دوباره خواهم آمد. آن دختری که برای اول بار جهد کرد و حجره جمال را در بازار یافت و به دیدارش رفت و آنچنان نگاه عاشق کشی به وی انداخت که جمال هم در وصفش گفت: دل ربایی نه لباسی است به قد همه کس، این قبا دوخت خیاط ازل بر تن تو. یاسا خواهر یافای تیر عشق بر دلش نشسته بود، نه خود او. و چون یاسا از بازار برگشت به یافا گفت: خواهر، الحق که معشوق تو همونطور که گفتی از زیبایی و برازندگی همتا ندارد و در عالم یکتاست و من با اینکه مثل تو خواهر عزیز و پر احساسم طبع شعر گفتن و شاعران اندیشیدن را ندارم، میگویم دو چشمش را که شهلا آفریدند برای صید دلها آفریدند، سر زلف پریشانش عزیزم کمندی بر دل ما آفریدند. و بدان و آگاه باش تمام سعی و تلاشم بر این است که هر طور شده تو را به وصال معشوقت برسانم، و خوشبختی من و تو آن که پدرخوانده ما توجهی خاص به این جوان برازنده قامت رعنا صفت دارد. ما برگردیم به اتاق مجلل اندرونی قصر پادشاه سرزمین سوری ها، همان جایی که دیشب ملکه دربار و عالیه ندیمه جادوگر دنیا دیدهش را گذاشتیم و بیرون آمدیم. اگر خاطر سرور شایسته هم باشد، وقتی ملکه از عالیه پرسید به نظر تو با این عروسکان موبور فندقی چشم چه باید کرد، ندیمه تعظیمی کرد و گفت: خاتون بزرگوار خیالشان راحت باشد، من قبلا فکرش را کردم. و چون ملکه مشتاق و ذوق زده گفت: راست میگویی؟ زودتر بگو که فکرت چیست؟ عالیه پاسخ داد: من که مدت هاست ندیمه مخصوص ملکه مقتدر دربار سوری ها هستم، قبل از آن که خاتون از من بخواهد، من بنا به احساس وظیفه خود در قبال شما فکرهای لازم را کرده و نقشه های به درد خوری کشیدم. که باز هم ملکه پرسید: ممکن است برایم بگویی آن فکرهای لازم و نقشه های به درد خور تو کدام است؟ که باز هم عالیه ندیمه تعظیمی کرد و گفت: باید کاری کنم این عشق و علاقه شاهزادگان جوان دربار را به کین و عداوت تبدیل کنم، یعنی ترفندی بزنم تا این دو شاهزاده که اکنون یافا و یاسا را فقط برای خود می‌خواهند، ایشان را با نفرت از خود برانند. و چون ملکه بی‌صبرانه پرسید: آخر چطور عالیه جان؟ که ندیمه باز هم تعظیمی کرد و گفت: مطمئن باشید که در این یکی دو روزه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اما خبرهای بعدی خیلی زود به گوشتان خواهد رسید. باید کاری کنم که هر دو یا حداقل یکی از این دو عروسک مطلعی فندقی چشم در دام عشق شخص سومی گرفتار آید، و اون وقت است از افعی خشم آتش حسادت و پلنگ غیرت شاهزادگان جوان استفاده های لازم و به موقع را خواهم کرد. حضورتان عرض کردم که ندیمه جان نثار شما اندکی رموز جادوگری می داند و با تک و توکی از افریتان سر و کار دارد. ندیمه مخصوص ملکه که ذاتاً جاسوس و دمامه و زشت سیرت بود، از روز اول که لعیا مادر یافا و یاسا به عنوان همسر وزیر اعظم پا به دربار گذاشت، به وی کینه و عناد می‌ورزید. ولی برای اینکه دستش رو نشود، چهره کریه خود را با نقاب تزویر می‌پوشاند و همواره در برابر لعیا به چاپلوسی و تملق می پرداخت و منتظر فرصت بود تا به نوعی زهر خود را به کام آن زن مهربان بریزد و همواره هم وقتی می خواست از دو قلوهای قصه ما صحبت کند، جمله سخیف عروسکان لوس بی مقدار را پشت سرشان به کار می برد. ولی در مقابل و پیش رو چنان چاپلوسی و زبانبازی می کرد که هر کس رفتار عالیه را با دختران می دید، مستاق دایی مهربانتر از مادر به ذهنش خطور می کرد. و هرگاه که لعیای هوشیار دختران خود را از هم صحبتی با عالیه به خاطر تزویرش حذر می داد، دختران می گفتن مادر جان، شما چرا نسبت به این ندیمه بسیار مهربان تا این اندازه بدبین هستید؟ مگر یادتان رفته این عالیه که خیاطی را هم خوب می داند، تا به حال چند پیراهن زیبا دوخته و بر تن ما کرده است؟ که یک باره و بی مقدمه لعیا گفت عزیزان من، ترسم از آن آخرین پیراهنی است که زن مزور بر تن شما خواهد پوشاند.
راستی آخرین پیراهن عالیه جادوگر و دمامه را کدام یک از خواهران برتن خواهند کرد؟ یافا، یاسا و یا هر دو؟ وای از این شهرباز خوابالود که حوصله جمعیت یک شهر بزرگ را که شنونده داستانهای شهرزاد هستند به سر برده است. راستی، تا بال از شما نپرسیدم، آیا صدای شهرزاد قصه‌گو خواب‌آور است؟ اگر جوابتان مثبت باشد که گناهی بر گردن سلطان جزایر هندوچین نیست و اگر منفی که سلطان است و مستبد و خودخواه و باز هم چاره‌ای جز صبر کردن تا فردا شب است.
اگر تونستید از افسون حکایت هایی که شهرزاد تعریف میکنه خارج بشید، همچنان با ما همراه باشید در ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. در نوبت شبانگاهی قرار هست که رادیو کتاب رو به اتفاق هم بشنویم. واپسین برنامه است تا پیش از برنامه زنده چهارباغ که اونجا مفصل کنار همیم به طعم خوش آرزو.